با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با قسمت دیگری از مجموعه معرفت دینی و با ادامه موضوع آشنایی با قرآن دقایقی با شما دوستان همراه هستیم. در این برنامه نیز به موارد دیگری از اعجازهای علمی قرآن اشاره میکنیم. خداوند در آیات متعدد قرآن به حرکت خورشید و ماه در مداری معین و تا زمانی مشخص اشاره فرموده است. از جمله در آیه 38 سوره یاسین آمده است: و خورشید پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است. این تقدیر خداوند عزیز و داناست. این آیه با وضوح حرکت مستمر خورشید را مطرح می کند. در رابطه با حرکت خورشید و ماه در آیه 40 همین سوره یاسین نیز آمده است: نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی میگیرد و هر کدام در مداری شناورند. جالب این که این آیات برای خورشید هم حرکت جریانی قائل شده و هم دورانی. یک جا میگوید خورشید در حرکت است و در جای دیگر از شناور بودن خورشید در فلک مسیر دایره مانند سخن میگوید و میگوید هر یک در مدار معینی شناورند. باید توجه داشت که این آیات زمانی نازل شد که هیئت بطلمیوس نظریه حاکم بر محافل علمی جهان بود. در آن هنگام شناور بودن خورشید و حرکت وضعی و انتقالی آن برای کسی قابل درک نبود، اما در پرتو پیشرفت‌های علمی بشر با فرو ریختن پایه‌های هیئت بطلمیوس این نظریه قوت گرفت که خورشید مرکز منظومه شمسی است و همه سیارات این منظومه گرد آن می‌چرخند. بعدها نیز روشن شد که خود خورشید هم دارای چندین نوع حرکت است. بر پایه مطالعات دانشمندان، خورشید با سرعت زیاد به دور خود می‌گردد که البته این سرعت در خط استوا و قطب‌های آن یکسان نیست. همچنین دانشمندان کشف کردند که خورشید با مجموعه سیارات منظومه شمسی در درون کهکشان راه شیری در مداری معین حرکت می‌کند که آن را حرکت انتقالی خورشید دانستند. البته حرکات دیگری نیز برای خورشید ذکر شده است و در آینده نیز ممکن است اشکال دیگری از حرکت‌های خورشید کشف شود. به هر حال در توضیح آیاتی که به حرکت خورشید پرداختند، مفسران قرآن هم به حرکت وضعی خورشید و هم به حرکت انتقالی آن اشاره کردند. می توان گفت اشاره قرآن به حرکت خورشید از اعجازهای علمی این کتاب به شمار می رود. می دانیم که حجم خورشید 1,300,000 برابر و جرم آن 330,000 برابر زمین است. با این توصیفات حرکت دادن این کره بسیار عظیم و بی‌نهایت سنگین در این فضای بیکران، آن هم حرکتی منظم و حساب شده، از کسی جز خداوند میسر نیست، چرا که قدرت او فوق همه قدرت‌ها و علم و دانشش بی انتهاست. به همین جهت در پایان آیه 38 سوره یاسین می‌فرماید این تقدیر خداوند عزیز و داناست. با این حال حرکت و گردش خورشید و ماه ابدی نیست. در سوره فاطر آیه 13 به این حقیقت تصریح شده است که خورشید و ماه تا زمانی معین به حرکت خود ادامه می دهند. او شب را در روز فرو می برد و روز را در شب و خورشید و ماه را مسخر شما کرده، هر یک تا سرآمد معینی در حرکتند. این است خداوند پروردگار شما که فرمان روایی از آن اوست. این آیه به انتقال تدریجی و آرام روز به شب و شب به روز اشاره کرده است. این انتقال تدریجی از خطرات انتقال ناگهانی از تاریکی به روشنایی و یا به عکس جلوگیری می کند و انسان را برای این انتقال آرام مهیا می سازد. به تردید شب و روز هر دو برای انسان و موجودات روی زمین مفید و لازم هستند. پشت سر هم آمدن و توالی شب و روز نقش مهمی در تنظیم زندگی انسان دارد. علاوه اموری چون رشد و نمو گیاهان، شکفتن غنچه ها، رسیدن میوه ها، جریان جویبارها، حرکت چرخهای کارخانه ها و تولید انواع محصولات همه به این منبع بزرگ انرژی یعنی نور خورشید وابسته است. از طرفی تاریکی شب نیز از نظر تعدیل نور آفتاب و تأثیر عمیق آن بر آرامش جسم و روان انسان و جلوگیری از خطرات تابش یک نواخت و بی‌وقفه نور خورشید برای او حیاتی است. اگر تناوب شب و روز نبود، حرارت روی زمین چنان بالا می رفت که همه چیز را می سوزاند. به این ترتیب شب و روز هر دو از نشانه های تدبیر الهی به شمار می روند. این آیه سپس به مسئله تسخیر خورشید و ماه اشاره می کند. چه تسخیری از این بالاتر که آنها در مسیر منافع انسان قرار دارند و سرچشمه انواع برکات برای زندگی بشر هستند. خورشید و ماه و زمین همه در کارند تا انسان وسایل زندگی خیش را فراهم کند و البته به یاد کسی باشد که این مواهب را در اختیار او قرار داده است. اما خورشید و ماه در عین اینکه به صورت کاملا منظم در مسیر خود گردش می کنند و خدمتگزار شایسته‌ای برای انسان هستند، تا زمان مشخصی که برای آنها تعیین شده به حرکت خود ادامه می دهند. سرانجام روزی این نظام دقیق و حساب شده حاکم بر عالم به پایان می رسد و سیارات با همه نور و روشنایی خود در تاریکی فرو می روند. دانشمندان نیز به مسئله پایان جهان پرداختند. در مباحث کیهان شناختی دیدگاه‌های مختلفی درباره پایان جهان مطرح شده است. همونطور که قبلا نیز گفتیم، جهان در حال گسترش است و کهکشان‌ها با سرعت از یکدیگر دور می‌شوند. بر پایه این نظر، دانشمندان حالت‌های مختلفی را برای پایان جهان پیش‌بینی کرده‌اند. برخی می‌گویند در مرحله پایانی گرانش یا نیروی جاذبه موجب می‌شود که انبساط جهان متوقف شود. در آن صورت اجرام به سوی هم حرکت کرده و سرانجام همه در نقطه واحد جمع می شوند. اما یک نظر دیگر می گوید که جهان همچنان به انبساط خود ادامه می دهد. همکنون دانشمندان در صددند تا بیابند بالاخره کدام یک از این حالات ممکن است اتفاق بیفتد. نکته دیگر در مورد پایان کار جهان، سرانجام خورشید، ماه و ستارگان است. بر اساس محاسبه دانشمندان، خورشید در هر ثانیه میلیون ها تن از جرم خود را از دست می دهد. به نظر آنها با توجه به ذخایر خورشید، این ستاره می تواند تا 10 میلیارد سال بدرخشد که از این عمر طولانی تقریباً 4.5 میلیارد سال را سپری کرده است. بنابراین خورشید هم اکنون در نیمه راه زندگی خود قرار دارد. پس سیاره ما زمین نیز هنوز حدود 5 میلیارد سال دیگر به دور خورشید میچرخد. دانشمندان میگویند خورشید در آخرین مراحل عمر خود به صورت یک ستاره عظیم و غول پیکر سرخ فام در می آید و سیارات نزدیک به خود، یعنی عطارد و زهره و حتی زمین را میبلعد. سپس در مرحله بعد کوچک شده و جمع می شود و رو به افول می گذارد. آیاتی از قرآن که به خاموش شدن خورشید و ماه و ستارگان اشاره کرده است با بعضی از یافته‌های کیهانشناسی در مورد پایان جهان انطباق دارد. سوره تکویر آیه 1 و 2 به خاموشی خورشید و ستارگان اشاره کرده است. آنگاه که خورشید در هم پیچیده و تاریک شود و آنگاه که ستارگان به خاموشی گرایند. در این آیه از واژه کوررت برای خورشید استفاده شده است. کوررت از ماده تکویر به معنای پیچیدن و جمع و جور کردن چیزی است. پس منظور آیه این است که خورشید پیچیده و جمع و جور شده و رو به افول و تاریکی می گذارد. مفسران و کارشناسان در خصوص نگرش قرآن درباره پایان جهان میگویند که گرچه خورشید هم اکنون کره فوق‌العاده داغ و سوزان است، ولی در پایان جهان و در آستانه قیامت این حرارت فرو نشسته، روشنایی آن به خاموشی میگراید و از حجم آن کاسته میشود. طبق گواهی قرآن در پایان جهان، پرفروغ‌ترین منشأ نور در منظومه شمسی که مایه روشنایی سیارات این منظومه است، خاموش و جمع می شود. در آستانه قیامت، ستارگان دیگر نیز روشنایی خود را از دست داده و پراکنده می شوند. همان گونه که در آیه 2 سوره انفطار به این مسئله اشاره کرده و می فرماید، هنگامی که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند، با بیان دیگر گویی در آن هنگام تعادل جاذبه و دافعه کرات و سیارات به هم می‌خورند و نظام موجود جهان از هم فرو می‌پاشد. این همان چیزی است که قرآن به آن اشاره کرده است. گرچه دانش بشر زمان دقیقی برای فروپاشی ستارگان تعیین نکرده، ولی دانشمندان به این نتیجه قطعی رسیده اند که با گذشت زمان از انرژی ستارگان کاسته شده و سرانجام به خاموشی می‌گرایند. از دیگر علائمی که در قرآن در مورد پایان جهان آمده، تاریک شدن ماه و جمع شدن آن با خورشید است که در سوره قیامت آیه 8 و 9 به آن اشاره شده است. جمع شدن ماه و خورشید نیز ممکن است به دلیل به هم خوردن تعادل جاذبه و دافعه بین کرات باشد. بر اثر این عدم تعادل ماه جذب خورشید می شود. همانطور که یادآور شدیم، قرآن گوشه هایی از حوادث مربوط به سرانجام جهان و پایان کار خورشید و ستارگان را ذکر کرده است. شگفت‌آور آن که کتابی در 14 قرن پیش حوادث آینده جهان و سرنوشت ماه و خورشید و ستارگان را پیش بینی کرده و مطالب آن با نظریه های جدید علمی بسیار سازگار است. بی تردید این از اعجازهای علمی قرآن به شمار می رود. تشکر از همراهیتان. به پایان برنامه معرفت دینی رسیدیم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
دوستان عزیز، خوشحالیم که رادیوداری از صدای جمهوری اسلامی ایران را برای شنیدن انتخاب کردین. افتخار میکنیم که همچنان با برنامه‌های خودتان همراه هستین.
زربان با یاد پروردگار منان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا باز هم با شما در مورد صحت و سلامت صحبت بکنیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، در جلسه قبل اگر یادتان باشد در خدمت کارشناس محترم دکتر صاحب رضا فدایی وطن، دکتر معالج و متخصص طب سالمندان یا افراد پیر بودیم که در مورد شرایط افراد پیر و کلانسال و سالمندان، تعریف سالمندی و همینطور شرایطشان برای روزه گرفتن و حفظ سلامتی و حفظ تندرستیشان صحبت‌های مفصل شد. امروز ادامه بحث با دکتر صاحب خواهیم داشت. امید است که ما را همراهی بکنین. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
خب دکتر صاحب، تشکر سپاس از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان در خدمتتان باشیم. دیروز با موارد کلی و مهمی در مورد آدمای پیر و سالمند و شرایطشان برای روزه گرفتن صحبت شد. امروز هم می‌خوایم که بحث ادامه بدیم، گرچه دیروز شما در ابتدا و اول برنامه یک تعریفی از مفهوم پیری و سالمندی داشتین، اما در ابتدای بحث امروز خواهش می‌کنم که با توجه به ضرورت و اینکه بعضیا متوجه نیستن که از نظر علمی و طبی کی و در چه سن و عمری آدم‌ها پیر خوانده میشن و مسن گفته میشن، یک بار دیگه اگه یک تعریف مختصری از پیری با توجه به معیارهای بین‌المللی داشته باشین تشکر میکنیم.
عرض کردم که بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO به افرادی که بالای 60 سال باشن در کشورهای در حال توسعه و در توسعه یافته 65 سال به بالا رو سالمند میگن.
بله.
که ما بر اساس آخرین سرشماری رسمی که مرکز آمار ایران انجام داد در سال 1395 9.3% از جمعیت ما سالمند بودن به طور متوسط، که در کل کشور حدود 7.5 میلیون نفر جمعیت سالمند داریم، که خب عدد بالایی هست که البته سن یه عدد هست و جای نگرانی نیست که حالا هر سنش بالای این عدد هست نگران باشه. امید به زندگی که در حقیقت مفهومش این هستش که تعداد سالهایی که فرد به دنیا میاد امید میره که زندگی بکنه و در قید حیات باشه، در آقایون 72 خورده هست، در خانما 74 خورده سال، که حالا 74.6 سال هست.
بله.
و ما نکته‌ای که هست من میخوام عرض بکنم خدمتون، آمارهای ما نشون میده که حدود نیمی از سالمندان یا بیش از نیمی از سالمندان درآمد مشخص ندارن.
بله، و این واقعا یکی از مشکلات و معضلات اجتماعی است که زیادتر آدمای پیر و سالمند ما کدام شغل و کار و درآمد و عائد مشخص ندارن و از این نظر به شدت مورد توجه و عنایت هستند که باید اطرافیان توجه بکنند. البته این نکته را هم باید یادآور شوم که آقای دکتر فدایی وطن آمار و ارقامی که در مورد تعداد و فیصدی آدمای پیر دادن مربوط به آخرین آمار و احصائیه کشور ایران است، که خب میتونه تا حدودی یک آمار و ارقام مشابه با کشورهای همسایه داشته باشه. به هر حال تشکر از دکتر صاحب به خاطر توضیحات مختصر و مفیدشان. دکتر صاحب دیروز نکات مفید خوبی شما اشاره کردین. در ادامه امروز میخواییم که وقتی گفتین یک رژیم و پروگرام غذایی و خوراکی مناسب و صحیح باید داشته باشن، یک مقدار جزئیات اینمی رژیم و پروگرام غذایی خوبه برای افراد پیر و سالمند به خصوص در ماه مبارک رمضان توضیح بدین.
حالا من قبل از اینکه وارد اون توصیه های غذایی بشیم، من میخوام یه ذره رو کلیات صحبت بکنیم. ببینید تو حالت عادی هم برای افراد غیر سالمند هم در ماه مبارک نوع رفتارهای اجتماعی آدم ها تغییر میکنه. ساعت کارشون، میزان استراحتشون، ساعت استراحتشون و نوع شب نشینی ها و مهمونی ها.
بله.
و خب بر اساس اون فرهنگ سنتی خودمون که مراودات اجتماعی برامون بسیار با ارزشه و واقعا هم چیز خوبی باید هم باشه و تایید هم میشه، عادت داریم که در ماه مبارک خیلی دور هم جمع میشیم به قول معروف شب نشینی هایی داریم، بعضی خانواده ها حتی عادت دارن تا دیر وقت بیدار میمونن، حالا دعا خونده میشه، به اصطلاح بحث اجتماعی انجام میشه. خب این دوره همیا خیلی خوبه، ولی ما باید حواسمون باشه که در جمع ما و در جمع خانواده ها افرادی هم هستند که حالا سالمندان یک گروه از اونان، البته بچه ها را هم باید بیشتر مراد بکنیم، ولی سالمندان هم جزو اون گروهی هستند که بعضی موقع ها نیازاشون ندید گرفته میشه. یعنی ما انتظار داریم که الان سالمند این جمع هم پا به پای همه تا از افطار که میشینن تا یک نصف شب بگه و بخنده و خوب، این کار خوبیه، ولی آیا سالمندان عزیز ما این توانایی رو دارن؟ آیا اصلا براشون خوبه که ما این خواهش رو داشته باشیم؟ بعضی موقع ها وقتی سالمندی اگه موقع مهمونی بگه من الان نیاز به استراحت دارم یا دیگران بگن، شاید کسانی احساس بکنن که این بی احترامی به جمع کرده یا کم توجهی به جمع کرده. اینجوری نیست، اینا نیازه فیزیولوژیکشون متفاوته و ما باید اینا رو درک بکنیم.
بله،
معمولا در ماه مبارک استراحت اینا بعضی موقع دیده میشه مختل میشه، رژیم غذاییشون مختل میشه. به عنوان مثال چیزی ما در فرهنگمون به نام تعارف داریم. خب تعارف تا یه حدیش خوبه، یعنی این که ما از مهمونمون بخواهیم که از چیزهایی که تهیه شده استفاده بکنه، تناول بکنه، لذت ببره، ولی از یه حدی بیشتر که به اصرار و اینکه فرد رو بذاریم توی حالتی که اگر میل نداره یا نیاز نداره بدنش بخوره، این دیگه خیلی خوب نیست، برای هیچ کس خوب نیست، مخصوصا برای سالمندان عزیز که بدنشون آسیب پذیره. ما این رو باید یادمون باشه، بدن اینا انقدر که سیستم گوارشی ما میتونه آمادگی هضم مواد غذایی رو در حجم بالا داره، بدن اینها نداره، مخصوصا اگه این حجم یک باره وارد بشه.
بله،
حتی ما تو خیلی از اینها، حالا اونایی که سیستم گوارشیشون ضعیف‌تره یا بیماریای مثل دیابت دارن، پزشکا توصیه میکنن به جای 3 وعده 5 وعده غذا بخورید. حالا چه برسه به این که این بخواد به 2 وعده نزدیک به هم تبدیل بشه و ما هی اصرار بکنیم که شما از اینم بخورید، از اونم بخورید، تو رو خدا این رو هم تست بکنید، چرا از این نخوردید، چرا از اون نخوردید، و همش هم فرد مجبور باشه که بخوره و اونجا بشینه استراحت هم نکنه، و این خودش یه آسیبه برای اون سالمندی که در کنار ما هست.
بله،
ما باید حواسمون باشه که تو جمع ما اینها نیازهاشون یکم با ما و شرایط فیزیکیشون متفاوته، بعد اینا رو مراعات بکنیم. این به اصطلاح اون توصیه اولی هستش که ما داریم. ولی در مورد اینها حواسمون باشه که رژیم غذاییشون هم یکم شاید متفاوت باشه از ماها، اونا رو هم در نظر بگیریم توی غذاهایی که تهیه میشه.
بله،
به صورت کلی اگر ما بخوایم بگیم چیزی که بشه در یه رسانه جمعی گفت که توصیه به همه باشه، چون عرض کردم هر کسی باید یه توصیه و مشاوره از پزشک به اصطلاح معالج خودش یا مشاوره تغذیهش بگیره، چون اونها میان بر اساس معاینه و به اصطلاح نتایج آزمایشاتشون و به اصطلاح توصیه‌هایی که لازم هست به فرد میکنن، یه رژیمی رو به اون فرد توصیه میکنن، که اگر رژیم غذایی فرد رو میدونیم سعی کنیم برای اونها اون رژیم رو رعایت بکنیم. هیچ ایرادی نداره که ما اگر مهمونی داریم که تو اون جمع مهمونای ما 2 سالمندم هست، قبلش تماس بگیریم که مثلا شما غذایی دوست دارید یا توصیه شده بهتون، آیا فرزن این غذا رو دوست دارید. این خیلی کمک میکنه که اون به اصطلاح بهتر بتونه از اون افطار و اون مهمونی لذت ببره و برای سلامتیش هم مفید باشه.
بله،
ولی اگر بخوام عرض کردم حالا اون شرایط فرد به فرد که هر کسی با هر کسی متفاوت هست، ما اون رو بخوایم بذاریم کنار توصیه های کلی بکنیم، خب یکی از چیزهایی که خیلی توصیه میشه غذاهای پرفیبر هست. غذای پرفیبر، حالا این چند سال گذشته خیلی روش صحبت شده، میگن غذاهایی است که فک رو خسته میکنه، به قول معروف غذاهایی که فیبرشون زیاد هست و اینا باعث میشه که در طول اون ساعتهایی که به اصطلاح غذا نمیخورن و روزه‌داری میکنن، اون سیستم گوارشیشون فعال بمونه و دچار مشکلات گوارشی کمتر بشن. پس یه توصیه کلی هستش که غذاهای پرفیبر بیشتر استفاده بکنیم.
بله.
نکته بعدی که توصیه میشه بحث میوه و سبزی هستش، که میوه و سبزیجات که حالا بخشی از اونم دوباره برمیگرده به اون فیبرهای غذایی و بخشیش هم به خاطر خصوصیات خود میوه هست، خیلی خیلی توصیه میشه تو همه افراد، مخصوصا توی سالمندان عزیز، که تو اون فاصله بین سحر و افطار مواد غذایی به خصوص میوه و سبزیجات استفاده بکنن. یعنی در حقیقت به جای این که ما دو وعده غذایی بسیار سنگین داشته باشیم، یکی موقع افطار که بدن با یه حجم زیادی از قند و چربی و مواد پروتئین و مواد غذایی روبرو میشه، یک به اصطلاح افطار مختصری خورده بشه، شام اگر بشه فاصله داشته باشه که یک باره نباشه، بعد اون وقت دوباره در اواخر شب و سحری، یعنی برای سالمندا اگه این وعده های غذایی و حجم غذایی که میاد یک باره نباشه خیلی بهتر است. که گفتیم میوه و سبزیجات هم خیلی بین اینا توصیه میشه.
بله.
نکته بعدی که باید رعایت بکنیم بحث لبنیات هست که برای اینا خیلی خوبه. حالا اگر بازم بخوایم توصیه عام پشت رادیو داشته باشیم، لبنیات کم چرب، چون بعضی ها شاید حالا چربیشون هم زیادیش براشون ضرر داشته شه، ولی لبنیات کم چرب برای کسی ضرر نداره معمولا و توصیه میشه که حتما این رو توی رژیم غذاییشون داشته باشن. اون آب رو هم که من گفتم 8 لیوان، فقط یه نکته ای رو بین 8 تا 10 لیوان در روز، یه نکته ای رو یادم بگم که یه عادت غذایی بد که در بین همه ما هست، سالمند و غیر سالمند، خوردن آب زیاد به یک باره بعد از به صلاح بعد از شروع افطار است، که این توصیه نمیشه. اون 8 تا 10 لیوانی که میگیم منظور این که در فاصله بین افطار تا سحره، ورود یک باره این حجم توصیه نمیشه.
بله.
و غذاهای چرب و شیرین هم دوباره یک عادت غلطی هستش که توصیه میشه، که مثلا فکر میکنم ما یه دفعه بخوریم مثلا تو سحر تا اونجایی که میشه، برای اینکه یه انرژی ذخیره‌ای داشته باشیم برای ساعت‌های روزه‌داری، که این هم قطعا بدونید که ضرر داره، چون در یک ساعتی بدن با افزایش قند خون و افزایش چربی خون مواجه میشه که این ضرر داره، و در ساعت بعدی هم خب شاید کاهشش باشه، اون هم در حد خودش و کم باید استفاده، مخصوصا شیرینی برای افراد روزه‌دار که قطعا باید میزانش و حجمش و نوعش رو با دکترشون مشورت بگیرن.
بله.
نکته بعدی که باید گفته بشه حالا سالاد هست، که سالاد رو معمولا تو همه ایام سال ما توصیه میکنیم در ماه مبارک دیگه، قطعا توصیه همون بیشتر هست، مخصوصا اگر بتونن با همراه با روغن زیتون هم باشه که برای سیستم گوارشیشون خوبه. و بحث به اصطلاح خشکبار هم در این حال توصیه میشه، خشکبارها هم به خاطر اون مواد مغذی که دارن خیلی میتونن کمک بکنن، چون حجم در حقیقت ما در ماه مبارک اگر بتونیم غذاهایی بخوریم که به اصطلاح حجم کمتری داشته باشن در کنار غذای پرفیبری که میخوریم و کالری بالا برای مدت مشخص، خب خوبه که از اینا بهترینش خشکبار و آجیل هست، که البته افراط نباید بکنیم و اون رو در رژیم غذاییمون داشته باشیم. و یه نکته ای که اون هم حتما لازمه توصیه بشه بحث فعالیت‌های بدنی بین افطار تا سحر هست.
بله.
ما اینو خیلی توصیه میکنیم، چون اگر تو ساعت‌های روزه‌داری بخوایم توصیه بکنیم شاید فرد به فرد بشه بسته به شرایطی کسی پزشکش توصیه بکنه، ولی برای عموم مردم نمیشه. شاید یک کسی در ساعت روزه‌داری قند خونش پایین اومده باشه و فعالیت‌های بدنی بخواد بره پیاده روی، اینها برای ضرر داشته باشه یا با کاهش مایعات بدن مواجه بشه، تحریق زیاد بشه، ولی تو فاصله بین افطار تا سحر پیاده روی خیلی توصیه میشه. حالا پیاده روی، شنا هست اگر بتونن، مخصوصا تو آب ولرم که نه سرد باشه زیاد نه گرم باشه، برای اینا خیلی خوبه. پیاده روی کمک میکنه که در حقیقت اون سیستم گوارشیشون فعال باشه، عضلاتشون فعال باشه و سیستم گردش خونشون رو تقویت میکنه که میتونن خیلی استفاده بکنن از این شرایط.
تشکر از توضیحات مفصل شما دکتر صاحب. ما حرف شما را قطع نکردیم، اما چون بحثای خوب و مناسبی بود، به حال میریم سراغ همکاران ما در اتاق فرمان که ببینیم برای ما چی آماده کردن.
بیماری کرونا در سالمندان بنا به دلایلی از جمله اینکه سالمندان به دلیل ضعف جسمی آسیب پذیرتر هستند شدیدتر می باشد. مرگ در سالمندان نرخ بیشتری دارد و احتمال بروز عوارض شدیدتر کرونا در سالمندان نسبت به سایر گروه های سنی بیشتر است. برای جلوگیری از انتقال بیماری به این گروه حساس، نیاز به اقدامات پیشگیرانه جهت قطع حلقه انتقال ویروس به سالمندان ضروری است. پیشگیری و مراقبت از کرونا در سالمندان به دلیل آسیب پذیر بودن سالمندان در برابر کرونا اهمیت زیادی دارد. بهترین راه پیشگیری از این بیماری قرار نگرفتن سالمندان در معرض ویروس کرونا است و همچنین رعایت پروتکل ها توسط سالمندان باعث پیشگیری از این بیماری می شود. اما آنچه از اهمیت بالاتری برخوردار است، اطرافیان سالمندان هستند. اگر سالمندی در منزل دارید، برای پیشگیری و جلوگیری از کرونا در سالمندان به این نکات دقت کنید. اطرافیان فرد سالمند برای کاهش احتمال ابتلای عضو سالمند تا حد امکان کمتر از خانه خارج شوند. آموزش‌های لازم به افراد سالمند در منزل داده شود و از نحوه صحیح اجرای آن آموزش‌ها اطمینان حاصل شود. قبل از هر گونه ارائه مراقبت، مانند غذا دادن به فرد سالمند، دست‌هایتان را با آب و صابون به مدت 40 ثانیه بشویید و یا از ضد عفونی کننده های حاوی الکل استفاده کنید. از بغل کردن و بوسیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ خود خودداری کنید. سعی کنید رفت آمد سالمند را در وضعیت همه‌گیری کرونا محدود کنید. هرگز از وسایل حمل و نقل عمومی برای فرد سالمند استفاده نکنید. در طول همه‌گیری کرونا از هر گونه پذیرش مهمان و مهمانی رفتن برای حفظ سلامت سالمندان در منزل پرهیز کنید. در صورت سابقه ابتلای فرد سالمند به بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های تنفسی و نقص ایمنی از خروج فرد سالمند از منزل جلوگیری کنید. افراد سالمند در روز به میزان کافی مایعات میل کنند. مثلا روزانه 7 الی 8 لیوان مایعات بنوشند. به کودکان در منزل بگویید برای پیشگیری از ابتلای مادر بزرگ یا پدر بزرگ خود با فاصله 2 متری با او در ارتباط باشند.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی و بهداشتی ضربان. در بخش اول برنامه امروز جناب دکتر رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندی، نکات بسیار مفید و البته مفصلی را در زمینه توصیه‌ها برای افراد مسن و زن و مرد کلانسال ارائه کردند. در این قسمت اگر دکتر صاحب در رابطه با نیازهای افراد پیر از نظر روحی و روانی و البته جسمیش هم که شما اشاره کردین، نیازهای روحی و روانی را مخصوصا با ما معلومات بدین که اینها چی ضرورت‌های و احتیاجاتی دارن که باید مورد توجه اطرافیان و جامعه باشه.
نیازهای کلیشون که من همیشه تو جلساتی که مسئولین هستن و بعضا بعضی ها شعار میدن که ما باید به سالمندان بیشتر توجه بکنیم، من همیشه میگم که نه، اون توجه زیادی پیشکش. ما اینا یکی از نیازاشونی که ما به اندازه دیگران بهشون توجه کنیم.
بله،
یعنی همینقدر که تو جامعه به فکر جوان ها هستیم، همینقدر که به فکر زنان هستیم، به فکر کارمندان هستیم، کارگر هستیم، به فکر بازنشسته ها و سالمندامونم. ولی نیازهای به اصطلاح فیزیولوژیک و جسمیشون رو اگه بخوایم بگیم یا روحی، خب این فرد به فرد متفاوته. من نمیتونم بگم مثلا خیلی از اینها نیازهای فیزیکیشون غالبه، بعضی از اینها نیازهای روحی روانیشون که بهشون توجه بشه، منزوی نشن، افسرده نشن. ولی کلن خب اون چیزی که ما در قرآن هم داریم که میفرماین ما کسانی رو که عمر طولانی میدیم شکننده هم میشن، صریح آیه قرآن است. اینا آسیب پذیری بیشتری دارن تو همه ابعاد.
بله.
فرضاً تو بحث اسکلتی، عضلانی، عصبی، تغذیه‌ای، ما بعد اینا رو حواسمون، اینا بیشتر مساعد مشکلات و بیماری ها هستن، بلکه ضعیف‌تر هستن، باید حواسمون باشه.
یکی از سوالات دکتر صیبی است که یک آدم پیر و سالمند که مشکلات و ناراحتی های قلبی داره، اینا میتونن ورزش سپورت بکنن؟ آیا این درست است که بعضی ها معتقدن که آدما نباید تحرک داشته باشن، نباید ورزش سپورت بکنن؟ در این زمینه معلومات بدهین.
شاید قدیما این تصور بود کسی که بیماری قلبی داره ما نباید بذاریم این تحرک زیاد داشته بشه، برای ضرر داره، احتمال داره دوباره مشکل پیش بیاد.
بله.
البته اینم از اون مواردی که نوع و میزان فعالیت بدنی و تمرینات بدنی که حالا در اصطلاح مردم به ورزش خونده میشه از فردی به فرد دیگه متفاوت است و باید با پزشک مطرح بشه. ولی به صورت کلی ورزش برای این گروه در حقیقت از بعد توانبخشی وقتی نگاه میکنیم برای اینا بسیار مفیده، تمرینات بدنی.
بله.
و اصلا در سالمندان بی‌تحرکی رو ما شروع اون روند منفی خطرناک میدونیم برای سالمندان، باید حتما تمرینات بدنیشون رو داشته باشن و به هیچ عنوان سابقه بیماری های قلبی به عنوان مانع در جهت فعالیت های بدنی شناخته نمیشه، مگر دکتر و پزشک معالج شخصا توصیه به این کار کرده باشه که نباید تمرین داشته باشه.
و بالاخره در پایان اگر یک جمع‌بندی از مطالب داشته باشین که به طور بسیار خلاصه همون نکات مهم و ضروری را برای سالمندان و افراد پیر و کلانسال و شرایط روزداریشان بفرمایین، ممنون و سپاسگزاریم.
به صورت جمع‌بندی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ما باید حواسمون توی ماه مبارک به سالمندانمون باشه به دو دلیل. یکی این که این ماه ماه معنویت هست، حالا همه ایام وظیفه داریم، توی ماه خب این وظیفه بیشتر میشه. اینا عرض کردم که 20% زنان سالمند و 10% مردان سالمند تنها زندگی میکنن، که این تنهایی میتونه مشکلات در رسیدگی برای اینا پیش بیاره. حتی بحث مالی، اینا عرض کردیم بیش از نیمی از اینا درآمد بدون کار ندارن.
بله.
به اینها رسیدگی بکنیم. بعد حالا در خانواده هم که دعوت میشن حواسمون به رژیم غذایی اینها و استراحت اینها باشه. این اون توصیه کلی هستش که ما داریم و نه به اینا اصرار کنیم که حتما باید بگیرین، نه نهیشون بکنیم، اینو بذاریم به عهده پزشک.
با امید سلامتی و جانجوری تمامی سالمندان، ریشسفیدان و سرسفیدان تمام خانواده ها، ای سرمایه های عزیز خانواده ها، از دکتر صاحب فدایی وطن و امیتور از شما عزیزان شنونده سپاس گذاریم که با ما همراه بودین. آدرس سایت ما را یادداشت بکنیم، parstoday.com/dari. خداوند یار و نگهدارتان.
انیس کنج تنهایی کتاب است. انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی است که همکاران ما آماده کردند و تقدیم حضور شما میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند لوح و قلم. دوستان و عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. باز هم گرد هم آمدیم تا به دنیای کتاب و کتابخوانی سفر کنیم. با انیس تنهایی امروز خوش آمدید. دوستان عزیز، کتابی که امروز برایتان معرفی میکنیم نامش هست سوء تفاهم، نوشته آلبر کامو. مترجم این کتاب خشایار دیهمی است و انتشارات ماهی آن را چاپ و روانه بازار کتاب کرده است. کتاب سوء تفاهم نمایشنامه ای از آلبر کامو، نویسنده، فیلسوف و روزنامه‌نگار معروف فرانسوی است که در سال 1913 در الجزایر به دنیا آمد. این نمایشنامه برای اولین بار 4 هفته پیش از آزادی پاریس بر روی صحنه رفت و ماریا کاسارز در نقش مارتا درخشان ظاهر شد. علی‌رغم اینکه بسیاری از نویسندگان مشهور جهان آلبر کامو را در دسته اگزیستانسیالیست ها قرار داده اند، خود او همواره آن را رد کرد. کامو جوانترین نویسنده ای بود که موفق به دریافت جایزه نوبل شد و چند سال بعد در سال 1960 بر اثر سانحه تصادف درگذشت. در ادامه با معرفی کتاب سوء تفاهم میپردازیم و جنبه های مختلف کتاب را با هم بررسی میکنیم. شخصیت های نمایشنامه همانند دیگر داستان های کامو از همان ابتدا و به تدریج به خواننده معرفی می شوند. مادر مارتا که دختر خانواده است، یان، جان که پسر خانواده است و ماریا که همسر یان است. ناگفته نماند که پیرمرد خدمتکاری هم نقش کوتاه اما تقریبا تأثیرگذاری را ایفا می کند. داستان در یک مسافرخانه اتفاق می افتد که مادر و دختر آن را اداره می کنند و برای رسیدن به آرزوهایشان که رفتن به آفریقا و زندگی در وضعیت بهتر است، دست به کارهای عجیب و غیر انسانی می زنند. رویای مارتا و مادرش زندگی در یک خانه ساحلی در جایی با آفتاب درخشان است. در این میان پسر خانواده که از کودکی از آنها جدا شده تصمیم می گیرد برگردد و خودش را به آنها بشناساند، اما به شیوهی غیر مستقیم، چرا که فکر می کند خوشبختی او در گرو زندگی با مادر و خواهر و تأمین نیازهای این دو نفر است. گرچه همسر او با این کار مخالف است و اصرار دارد که شوهرش از همان ابتدا با صراحت اعلام کند که او پسر خانواده است. دقیقا از همین جاست که قسمت اصلی داستان شکل می گیرد. روبرو شدن جان با اعضای خانوادهش و سپس ادامه داستان. یکی از بهترین شخصیت‌ها شخصیت مادر خانواده است که خسته و پشیمان از کارهایی که کرده و دنبال فرصتی برای پایان دادن به زندگیش است و با آخرین حادثه این احساس در او به اوج می‌رسد. او که تصور می‌کند با آخر خط رسیده است، علت وقوع این حادثه تلخ را مکافات خودش می‌پندارد و بر این باور است که آزادیش سلب شده است. جا جملاتی از متن کتاب سوء تفاهم را با هم مرور می‌کنیم. مارتا: جنایت جنایت است. آدم باید تصمیمش را گرفته باشد. به نظرم تو هم از همان موقعی که داشتی جواب مسافر را می‌دادی می‌دانستی. مادر: نه، من به این مسئله فکر نکرده بودم. همین جوری از سر عادت جوابش را دادم. مارتا: عادت؟ ولی تو خوب می‌دانی که این جور فرصت‌ها کم پیش می‌آید. مادر: بله، معلوم است، ولی عادت با جنایت دوم شروع می شود. با اولی هیچی شروع نمی شود. اولی چیزی است که تمام می شود. بعدش چون فرصت کم پیش می آید، فرصت ها پخش و پلا می شوند. بین سالها و خاطراتشان است که عادت را تقویت می کند. راستش بعضی وقتها این فکر آرامم می کند که آنهایی که مال ما هستند هیچ عذابی نکشیدند. مشکل بشه اصلا اسمش را جنایت گذاشت. فقط یک دخالت کوچک است. یک تلنگر کوچک به زندگی کسانی که نمیشناسیم. بعضی وقتا یک لحظه، یک احساسی با آدم دست میدهد و آدم طبق احساس آن لحظه تصمیم میگیرد. ولی بعد احساسش تغییر میکند و از تصمیمش برمیگردد و دوباره همه چیز برمیگردد سر جایش. عزیزان، در بخش بعدی همراه می شویم با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی و صحبت‌های امروز ایشان را با هم می شنویم.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما دوستان و یاران، همراهان انیس تنهایی. از ادبیات داستانی ایران، از داستان‌های کوتاه چه بخوانیم که به نوشتن ما کمک کنه؟ نویسنده و داستانش میگم که بخوانید، امید که دوست داشته باشید و به نوشتنتان بیشتر کمک کنه. اول محمد علی جمالزاده و داستان کوتاه کباب غاز. کباب غاز از محمد علی جمالزاده را حتمی بخوانید. داستان خواندنی، گیرا و دوست داشتنی است. هوشنگ گلشیری داستان‌های فراوانی داره، داستان‌های کوتاه خوبی داره، اما داستان کوتاه زندانی باغان از هوشنگ گلشیری را بخوانید. و از بیژن نجدی چشمهای تگمعی من و داستان کوتاه بچه مردم از جلال آل احمد. داستان کوتاه ایران و داستان کوتاه فارسی داستانهای خواندنی بسیار داره، همه قسم که گفتم، لیکن این نویسنده ها و این داستانهای کوتاهی که براتون گفتم خواندنی تر است برای شما با عنوان علاقمندان به داستان، علاقمندان به نویسندگی، و میتونه که دروازه ورود شما به دنیای داستان کوتاه و نویسندگی باشه. تا برنامه بعد، خداوند نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. عزیزان، در روزهای گذشته کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و خلاصه از این کتاب را هم برایتان بازگو کردیم. داستانی که با آن گوش می‌دهید یک قصه عامیانه از خیال نویسنده این نمایش داستانی است که شما را با ذهن و خیالتان درگیر می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم که این داستان خیال انگیز را بشنوید و لذت ببرید.
چه شد طبیب؟ دخترم هنوز به هوش است؟
بله، خوشبختانه هنوز هوش و حواس دارد، اما بدبختانه اشتهای خوردن و میل گفتن ندارد، نه میخورد نه حرف میزند.
دخترم اکنون در اتاقش تنهاست؟
خیر، ندیمه پیش اوست. به ندیمه سفارش کردم تا کمی از امور روزانه و همیشگیشان با او حرف بزند تا شاید تأثیری در حال نازبانو بگذارد.
کار خوبیست، کار خوبیست.
سرورم!
چه شد گزمه؟ چرا اینقدر هول کرده؟
قربان، جوانی آمده و ادعا میکند که آن پرنده آبی را صید کرده.
چه گفتی؟ پرنده آبی رو سید کرده.
بله سربرم، همراه خودش قفسی هم آورده که رویش را پوشانده.
آخه پس برویم، برویم او را ببینیم.
بله قربان.
سلام بر پادشاه عادل ما.
خب جوان چرا آورده ای؟
پرنده آبی را آوردم فدایتان کردم.
بسیار خوب، آن پارچه را از روی قفس کنار بزن تا ببینم.
چشم قربان. ملاحظه می فرمایی؟
جلال خالق، پس این آن پرنده آبیست؟ طبیب تو چه میگویی؟ به نظرت این همان پرنده ایست که دخترمان دیده؟
نمیدانم، بهتر است به دخترتان نشان بدهیم.
باشد، گزمه قفص را از او بگیر.
چشم قربان.
پرنده را بیاور اینجا گزمه.
بفرمایید جناب طبیب.
جوان، این پرنده را خودت به تنهایی شکار کرده؟
بله طبیب، من صیاد تکروم، تنهای تنها.
طبیب چه شده؟ چرا این گونه مشکوک به پرنده نگاه میکنی؟
قربان، این پرنده رنگ شده.
یعنی چه؟
این یک پرنده معمولی است که از خمره رنگ رزیه یک آدم حقباز در آمده.
چه گفتی؟ یعنی این جوانک یک لاقبا خواسته سر ما کلاه بگذارد؟
آره سرورم.
قربان، حتما اشتباهی شده. به خدا من رنگش نزدم. حسن خمره رنگ رزی ندارم. اگه داشتم که اصلا کار داشتم.
گزمه او را دستگیر کن.
قربان، به خدا اشتباه شده، پرنده رو رنگ نزدم.
گزمه او را ببر و در سیاه چار بینداز.
راتش را بگویم، خواهش میکنم، به خدا کار من نبوده. فهم این پرنده رو مهدی تو بازار به من فروخ. باور کنی راست میگم، اون فریبم دا گفتی نه همون پرنده آبیه که همه در بهش هستن. باور کنی قربان راست
چرا معطلی او را ببر؟
قربان، به گمانم راست میگوید. این فلک زده ساده لوحتر از این حرف هاست که جرأت نیرنگ و کلک داشته باشد، چون این کاری از او بر نمی آید.
قربان، جناب طبیب راست میگه. من احمق، چه کارم به این کارا؟ حالا تو تازه باید جواب ننمم بدم، چون تمام پولی که بهم داده بود تا از بازار خرید کنم و یه جا دادم به اون مرد حق با.
تو واقعا که احمق. به خاطر طبیب از جان تو میگذرم.
سپاسگزارم قربان.
گزمه او را رها کن تا پی کارش برود.
چش قربان، از قصد برو پیر.
چش
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
به نام خالق جانها، آفریننده دشت و دریا، خدای روزیده رهنما، پروردگار قادر و توانا. کودکان افغان زمین، دختر و پسرای نازنین، شهرنشین ها، قریه نشین ها، سلام. خوش و آرام که هستین. صبح زیبایتان با خندک شروع کردین. یادتان باشه ماه مهمانی خدا ماه شادی و خوشحالی است. خب انالی با یک لبخند زیبا و دوست داشتنی آماده شنیدن برنامه امروز باشین. راستی قبول باشه روز نمازتان قندلکا. ای خدا، خدای بی نیاز من، امتداد روشن نماز من، خالیم من از صدای پر زدن، سینم پر از هوای پر زدن. کاش می شد ای خدای مهربان، بال وا کنم بسوی آسمان. دوست دارم از خودم رها شوم، رنگ خنده ستاره ها شوم. ای خدا مرا پر از پرنده کن، زنده کن مرا دوباره زنده کن. برنامه خودتان تنها نمانید. پیامک‌های شما برنامه خودتان زیباتر میکنه و ما را هم خوشحالتر. ای که از طریق پیامک احوال سلامتیتان را به ما میگین، ما بسیار خوش میشیم. ای که شما قندلکا همیشه جور باشین و خندان و شاداب، خب ای آرزوی قلبی ماست. اینالی من شما را میگیم. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. همین دقیقه که برنامه خودتان گوش میتین، با کمک گرفتن از کلانترا بر ما پیامکایتان را رای کنین. قندم، دقت کردیم که روزه گرفتن با یک حس خوب همراه است. یک حس خوبی پیدا می کنین. چرا؟ به خاطر که آدم تانسته امر و دستور خدا جانب به خوبی انجام بده. بهتر است بگویم که یک کار بسیار